با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. رسیده بودیم به سرگذشت سرتیپ ناصر امیر انصاری. اجازه بدید من ادامه بدم اگر صحبتی نیست.
خواهش میکنم.
چندی بعد 50 اتومبیل مرسدس بنز 170 سیاه رنگ به تهران وارد شد. مرسدس بنز های 170 همه سیاه رنگ بودند. از جناب سرهنگ پرسیدند با آنها چه باید کرد. جناب دستور داد 50 اتومبیل مرسدس بنز را به محل اداره راهنمایی و رانندگی در ضلع غربی میدان توپخانه بیاورند و آنها را به 50 ستوان و سروان جوان اداره راهنمایی و رانندگی واگذار کنند. هر مرسدس 170 در آن زمان 14,000 تومان در بازار قیمت داشت، اما امیر انصاری آنها را به قیمت تمام شده یعنی 2,400 تومان به افسران خود واگذار کرد. اما مشکل اینجا بود که این سروانها و ستوانهای جوان این مقدار پول نداشتند، پس مقرر داشت بابت هر اتومبیل 200 تومان به عنوان پیشقسط و 100 تومان به عنوان اقساط ماهانه از حقوقشان کسر کنند. به این ترتیب افسران جوانی که نمی توانستند با حقوق ماهانهشان دوچرخه دنده‌دار هم بخرند، صاحب اتومبیل مرسدس بنز شدند. در آن زمان اتومبیل وسیله نقلیه لوکسی محسوب می شد. پول اتومبیل ها هم به صندوق اداره راهنمایی و رانندگی واریز شد تا خرج کارهای دیگر شود. افسران ارشد شهربانی که مشاهده کردند سرهنگ امیر انصاری همه این اتومبیل‌های نازنین را بین سروان‌ها و ستوان‌های جوان تقسیم کرده به شاه شکایت کردند. آن زمان رسم واگذاری اتومبیل به کارکنان دولت و عمرای ارتش رایج نشده بود. شاه روزی از سرهنگ امیر انصاری علت این کار را پرسید. سرهنگ جواب داد: قربان، اکثر افسران ارشد نادرستند و احتیاج به این چیزها ندارند. باید کاری کنیم که افسران جوان راضی و سالم بمانند. چندی پس از آن سرهنگ امیر انصاری برای مأموریتی به خوزستان رفت. ضمن بازرسی‌ها رئیس شهربانی استان به او گفت: عده‌ای از افسران راهنمایی و رانندگی برای مخارج زندگی خود لنگ هستند. حقوق یک مهندس جوان شرکت نفت 2,000 تومان در ماه است، اما یک سرگرد جوان فقط 680 تومان حقوق می‌گیرد. با این وضع نمی‌توان جلوی فاسد شدن آنها را گرفت. سرهنگ امیر انصاری روز بعد افسران را خواست و گفت: من می‌دانم زندگی شما سخت می‌گذرد. تیمسار ریاست شهربانی 30,000 تومان به وسیله من برای شما فرستادند که قسمت کنید. بعد از این هم مرتباً پاداش‌هایی به شما پرداخت خواهد شد. این پولی بود که رئیس شهربانی کل کشور به او داده بود تا صرف مخارج خود در بازرسی از شهربانی ها کند، ولی او بین افسران تقسیم کرد. در تهران جریان را به اطلاع سپهبد علوی مقدم رئیس شهربانی رساند و از او خواست که به وضع افسران مخصوصا در شهرستان ها توجه بیشتری بشود. سرهنگ امیر انصاری مدت 4 سال که ریاست راهنمایی و رانندگی را بر عهده داشت توانست تشکیلات راهنمایی و رانندگی را نوسازی کند. در این دوره عده‌ای از افسران جوان راهنمایی و رانندگی را برای دیدن دوره به اروپا و آمریکا فرستاد، به طوری که افسران راهنمایی و رانندگی فدایی او بودند. اما پس از چندی که به ریاست شهربانی کل کشور رسید، با کارهایش همه افسران خدمتگزار و درست کار را شیفته خود کرد. سرتیپ امیر انصاری رئیس شهربانی کل. بعد از تغییر سپهبد مهدی قلی علوی مقدم از ریاست شهربانی کل کشور در سال 1339 سه نفر از عمرای ارتش کاندیدای ریاست شهربانی کشور بودند. تیمسار سلشگر شعشعانی، تیمسار سلشگر زرقامی و تیمسار سرتیب امیر انصاری. وقتی گزارش به شاه رسید، با توجه به خدماتی که او در اداره راهنمایی و رانندگی کرده بود، گفت امیر انصاری شهربانی را تحویل بگیرد. امیر انصاری که بعد از ریاست راهنمایی و رانندگی فرماندهی تیپ 2 زرهی را به عهده داشت، مأموریت جدید را پذیرفت به این امید که بتواند در این سمت خدمات بیشتری انجام دهد. به یاد دارم روزی که چند تن از روزنامه نویسان را به عنوان معارفه دعوت کرده بود، من از رفتار بعضی از مأموران انتظامی با مردم گله کردم. گفتم عجیب است که بعضی از افسران یا مأموران شهربانی از اینکه مردم از آنها بترسند لذت می‌برند و وضعی به وجود می‌آورند که همیشه این احساس در مردم ایجاد شود که سرنوشتشان در دست آنهاست. تا کسی به آنها اعتراض کند بلافاصله می‌گویند بفرمایید برویم کلانتری، در آنجا هم تکلیف معلوم است. سرتیب امیر انصاری ناراحت شد، گفت من همیشه به افسران شهربانی تأکید میکنم که خدمتگزار مردمند و وظیفهشان کمک کردن به آنهاست، نه ترساندن آنها یا ایجاد مزاحمت برایشان. در تمام سخنرانی هایم تکرار میکنم که کارشان ایجاد وحشت در مردم نیست. این کار را هر چکمه پوش هفت‌تیر به کمری میتواند بکند. وای به حال شما اگر کاری کنید که مردم به جای آن که مأموران انتظامی را دوست داشته باشند از آنها بترسند. بدا به حال مملکتی که مردم از پلیسشان بیشتر از جنایتکاران بترسند. بعد دو شماره تلفن به من داد، گفت این نمره مستقیم من در اداره است که خودم گوشی را برمی‌دارم. این هم شماره تلفن منزل من است. هر ساعت از شبانه روز که کار خلافی از مأموری دیدی به من تلفن کن. هر جا باشم طی چند دقیقه خود را به آنجا میرسانم. امیر انصاری این کار را با چند روزنامه‌نویس دیگر هم کرد. در یک مورد که شاهد تعرض و تجاوز یک افسر به حریم یک فرد بیگناه بودم، تا به او تلفن کردم در کمتر از 10 دقیقه خودش را به آنجا رساند و با شم قوی که داشت توانست بین هر دو که ادعای حقانیت می کردند گناهکار را تشخیص بدهد. این واقعه در خیابان نادری در یک مغازه کفاشی روی داده بود. جز اینها در زمان ریاست او بر شهربانی کل کشور داستانهای جالبی از کارهای او بر سر زبانها بود که چند نمونه از آنها را در اینجا می آورم. دختر یکی از ثروتمندان معروف یهودی عاشق یک افسر جوان شهربانی شد. به عقد ازدواج او در آمد. خانه پدری را ترک کرد و به خانه همسرش رفت. تاجر و کارخانه‌دار معروف که زمانی در سفر شاه به روم بعد از ماجرای کودتای سرتیب نصیری در 25 مرداد 1132 به شاه خدمتی کرده بود، شکایت به شاه برد. شاه سرتیب امیر انصاری را احضار کرد. ماجرا را گفت و از او خواست برای مشکل آن تاجر راه حلی پیدا کند. سرتیب امیر انصاری ثروتمند یهودی را به دفترش دعوت کرد، گفت ببین آقای محترم، دخترت عاشق یکی از افسرهای من شده، افسر من هم عاشق دخترت است. هر دو عاقل و بالغند، بدون اطلاع من و تو رفتن با هم ازدواج کردند. اعلی حضرت هم به من دستور دادند مشکل تو را حل کنم، ولی من در زندگی خصوصی همکارانم دخالت نمی کنم، به خصوص که نمی توانم به افسر زیر دستم فرمان بدم از این ساعت نباید عاشق دختر تو باشد. همانطور که تو با همه نفوذ پدری که نسبت به دخترت داری نمی توانی چنین دستوری به او بدهی. با زور هم کار پیش نمی رود، چون نه من حاضرم در یک مسئله عاطفی افسرانم از زور استفاده کنم و نه شما در مورد دخترتان چون این امکانی دارید. پس باید بگذاریم این کار خود به خود و به طور طبیعی حل بشود. روزی که دختر شما که شنیدم زیباست، عاشق افسر من که دیدم خوش قیافه است شد، حتما فکر میکرد در دنیا از او بهتر کسی پیدا نمیشود. افسر من هم بدون شک درباره دختر شما چنین نظری داشت. چندی که از این ماجرا بگذرد حتما چشم و گوششان باز خواهد شد. هم دختر شما می فهمد مردهایی از آن افسر بهتر هم هستند، هم افسر جوان من متوجه می شود زنهایی از او زیباتر هم یافت می شود. به این سبب چندی که از ماه عسل و دوران شیرین وصل گذشت، من وسط می افتم، شما هم سر کیسه را شل کن، 100,000 تومان 200,000 تومان بده. من جوان را نصیحت می کنم که شما دین و مذهب و فرهنگتان از هم جداست. وقتی مدتی از زندگی مشترکتان گذشت، بین شما اختلاف ایجاد می شود و محبت تبدیل به کینه و نفرت می گردد. تو این 200,000 تومان را بابت ضرر و زیان این ازدواج بگیر، به تو 2 ماه مرخصی می دهم، 100,000 تومان را بردار برو دور دنیا گردش کن، با 100,000 تومان دیگر یک دختر از نژاد و مذهب و ولایت خودت بگیر. شما هم به هر حال می توانی دخترت را با ثروت زیادی که داری به نوعی سرگرم کنی که عشقش را فراموش کند. اما اگر توقع داری من همکنون با زور افسرم را وادار کنم زنش را طلاق بدهد، هرگز چون این کاری نخواهم کرد. این کار نه به صلاح شما و دخترت و نه کار من است. جریان را هم خودم به عرض اعلی حضرت میرسانم. تاجر راضی شد همان کاری را که سرتیپ امیر انصاری گفته بود انجام بدهد و انجام داد و به این صورت ماجرا خاتمه پیدا کرد. روزی دیگر یکی از تجار معروف که با او آشنایی داشت به دیدنش رفت. گفت یکی از افسران شما مستأجر خانه من است. امیر انصاری که از قیافش متوجه نارضایتی او شده بود با لهجه شیرین آذربایجانی گفت اجازه شما اجاره شما را نمی دهد؟ بازرگان جواب داد نه می دهد. امیر انصاری پرسید لابد مرتب نمی دهد؟ تاجر گفت چرا، مرتب هم می دهد. پس مشکل شما چیست؟ تاجر من و منی کرد و فهماند افسر جوان معاشرانی دارد، گاهی هم در میان آنها زنهای جوان دیده می شوند. سرتیپ امیر انصاری گفت ببینم، این افسر بدچشم است، به همسر و دختران شما نگاه بد می کند. تاجر گفت نه نه ابدا، خانه او مستقل است، حیات او در علاهده دارد، با هم برخوردی نداریم. سرتیپ امیر انصاری گفت سر و صدایشان مزاحم شماست؟ نه سر و صدایی ندارند. در این صورت من چه ایرادی میتوانم به زندگی خصوصی یک افسر جوان بگیرم؟ اصلا شما چرا شبهه را بد میگیری؟ شاید اینها خواهر یا خواهرزاده های او یا محارم او هستند، شاید اینها را عقد یا صیغه میکند، شاید اصلا مینشینند با هم درس دوره میکنند یا شعر میخوانند. این درست نیست که شما در زندگی خصوصی مستأجران خود تجسس کنید. البته ما هم باید کاری کنیم که افسران جوان ما امکان آن را داشته باشند که ازدواج کنند، اما می‌دانید که این روزها ازدواج کردن چه مشکلاتی و چه مخارجی دارد. با وجود این سعی می‌کنم فوق‌العاده‌ای برایش درست کنم تا بتواند زن بگیرد، نارضایی شما هم رفع شود. ماجرای یک کشف بزرگ. چند ماهی از ریاست شهربانی سرتیپ امیر انصاری نگذشته بود که در اواخر مهر ماه 1339 سروان ابوالفتح رازانی رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر شهربانی به او گزارش داد در یکی از شب‌های آینده یک محموله بزرگ هروئین با یک هواپیمای مسافری از لبنان وارد تهران خواهد شد و کسب تکلیف کرد. سرتیپ امیر انصاری از تقاضای کسب تکلیف او تعجب کرد. به کارمند زیر دست خود گفت مگر شما هر بار برای کشف و ضبط مواد مخدر یا اجناس قاچاق از رئیس شهربانی کسب تکلیف می کردید که این بار چنین تقاضایی دارید؟ سروان لحظه ساکت ماند، بعد گفت ماموران تجسس ما اطلاع یافتند این محموله که مقدار آن هم بسیار زیاد است به یکی از بستگان نزدیک و مورد علاقه والا حضرت اشرف تعلق دارد. احتمال می‌رود آن شب برای کمک به آنها والا حضرت هم خودشان به فرودگاه بروند یا افرادی را از دربار یا افسران گارد بفرستند. در این صورت تکلیف ماموران درباره محموله و افرادی که می‌خواهند آن را از گمرک عبور دهند چه خواهد بود؟ سرتیپ امیر انصاری همه چیز را تا آخر خواند. در شرایط عادی ممکن بود در اثر مقاومت بین ماموران و قاچاقچیان درگیری به وجود آید. در آن صورت ماموران وظیفه خود را انجام می‌دادند. اما اگر آن شب احتمالاً والا حضرت برای کمک به دوست خود با چند درباری متنفذ یا افسران و سربازان گارد به فرودگاه می رفت، مسئله دیگر درگیری ماموران با قاچاقچیان نبود. ماموران اداره مبارزه با مواد مخدر با سربازان و افسران گارد یا محافظان شخصی والا حضرت روبرو می شدند. سرتیپ امیر انصاری جزئیات بیشتری از جریان پرسید و تصمیم گرفت صبح روز بعد تقاضای شرفیابی فوری کند. جریان را به اطلاع شاه برساند، کسب تکلیف کند. شاه بلافاصله رئیس شهربانی خود را پذیرفت. علت شرفیابی او را جویا شد. سرتیپ امیر انصاری به طور خلاصه جریان را به عرض رساند. امشب یک محموله بزرگ مواد مخدر، هروئین یا کوکائین، از لبنان وارد فرودگاه مهرآباد می شود. ظاهراً محموله متعلق به بعضی افرادش سرشناس است. از این رو ممکن است توقیف آن باعث جنجال شود و کسب تکلیف کرد. شاه وقتی گزارش را شنید گفت اگر به گزارش ماموران خود اعتماد دارید منتظر چه هستید؟ اقدام کنید. سرتیپ امیر انصاری گفت گزارش شده که محموله متعلق به یکی از وابستگان والا حضرت اشرف است. از این رو مصلحت دانستم جریان را به عرض برسانم تا اگر نظری هست. شاه سخنان امیر انصاری را قطع کرد. نه، هیچ نظری نیست. محموله مال هر کس باشد بگیرید. اصلا بهتر است امشب خودتان به فرودگاه بروید و به کارها نظارت کنید. سرتیپ امیر انصاری که جرأت پیدا کرده بود سوال کرد در صورتی که جریان محموله مواد مخدر درست باشد و قاچاقچیان دستگیر شدند اجازه می فرمایید خبر آن را منتشر کنیم؟ شاه صریح و جدی پاسخ داد البته، مخصوصا جریان را باید با تمام جزئیات به اطلاع مردم برسانید. امیر انصاری شاد و راضی به شهربانی رفت. ماموران مخصوص اجرای عملیات را احضار کرد، جریان مذاکرات را به طور سربسته به اطلاع آنها رساند و وظیفه هر یک را مشخص کرد و به خانه رفت تا شب خود را برای رفتن به فرودگاه آماده کند. اواخر شب سرلشکر خاتم، شوهر فاطمه پهلوی، داماد شاه و فرمانده نیروی هوایی به منزل سرتیپ امیر انصاری رفت. آن دو با یکدیگر دوست بودند. با وجود این سرتیپ امیر انصاری از اینکه آن وقت شب داماد شاه و فرمانده نیروی هوایی بیخبر به خانه او آمده متعجب شد. او را به سالن هدایت کرد. اما وقتی خواست از او پذیرایی کند خاتم گفت من برای مهمانی نیامدم. موضوع مهمی است. باید با تو در میان بگذارم. شنیدم گزارشی به تو رسیده که امشب مقداری کوکائین از طریق هوایی از لبنان به تهران میرسد. سرتیپ امیر انصاری جواب داد بله همینطور است، ولی این یک موضوع سری است. تو از کجا فهمیدی؟ سرلشکر خاتم جواب داد همانطور که تو مطلع شدی، منتها از طرف مقابل گزارش دهنده های تو گوش کن ببین چه میگویم. تو افسر درست و شرافتمندی هستی. ضمناً میدانی که من به تو علاقمندم و به خاطر همین علاقه است که الان اینجا آمدم تا به تو توصیه کنم از تعقیب این کار منصرف شوی و دنباله آن را نگیری. اصلا انگار کسی به تو گزارشی نداده و تو هم چیزی نشنیده. امیر انصاری با لهجه آذربایجانیش که حالا در اثر هیجان غلیظ‌تر شده بود گفت چه گفتی؟ منصرف شوم؟ کشف به این مهمی را ندیده بگیرم؟ مگر می شود چون این کاری کرد؟ بله، ندیده بگیر، می شود. خیلی خوب هم می شود. به افسرانم چه بگویم؟ لازم نیست با آنها توضیح بدهی. به یکی درجه بده، به یکی پاداش بده، یکی را زندانی کن، به دیگران بگو خفقان بگیرند، بگو مصلحتان بود که کار را تعقیب نکنیم، همه به تو اعتماد دارند، هیچ کس به تو شک نمی کند، اصلا شب همه در اداره بمانید، هیچ کدام به فرودگاه نروید. سرتیب امیر انصاری گفت: من امروز صبح جریان را به عرض اعلی حضرت رساندم، تأکید کردند موضوع را پیگیری کنم و همهشان را بازداشت کنم، جواب ایشان را چه بدهم؟ سرلشکر خاتم گفت: با وجود این به نظر من که دوست تو هستم، صلاح تو در این است که جریان را ندیده بگیری، اعلی حضرت هم از تو سؤال نخواهد کرد، هنوز هم وقت داری که چون این تصمیم عاقلانه‌ای بگیری، دیگر خود می‌دانی. سرلشکر خاتم این سخنان را گفت و از خانه امیر انصاری خارج شد. با وجود نصایح سرلشکر خاتم، سرتیب امیر انصاری لحظه‌ای تردید به خود راه نداد. نیمه شب با ماموران مخصوص خود به فرودگاه مهرآباد رفت. هواپیما سر ساعت فرود آمد. دو نفر حامل چمدان‌های محتوی مواد مخدر، خوشحال از اینکه بدون هیچ حادثه به فرودگاه مهرآباد رسیدند و با توصیه‌ای که شده بود بدون بازرسی از گمرک عبور کردند، از سالن خارج شدند تا سوار اتومبیل‌هایی که انتظار آنها را می‌کشید بشوند و به مقصد بروند، که ناگهان سرتیب امیر انصاری و چند مأمور ضبطه مبارزه با مواد مخدر به سرعت و قبل از آن که کسی به کمک آنها بیاید اطراف آنها را گرفتند. آنها را به زور سوار اتومبیل‌های پلیس کردند و به شهربانی بردند. در آنجا وقتی چمدان‌ها را گشودند، معلوم شد که گزارش مأموران تجسس درست بود. در ته چمدان‌ها کیسه‌های هروئین و کوکائین جاسازی شده بود. تا وقتی صورت مجلس تهیه و حکم بازداشت حاملان جنس امضا نشد، سرتیب امیر انصاری شهربانی را ترک نکرد. 2 ساعت از نیمه شب گذشته بود که به منزل رسید. فردا صبح خیلی زود سرتیب امیر انصاری آماده حرکت از منزل بود تا هرچه زودتر به شهربانی برود و تکلیف محموله‌های مواد مخدر و قاچاقچیان را روشن کند، که بار دیگر سرلشکر خاتم به منزل او آمد. خاتم گفت: تیمسار، شنیدم دیشب موفق شدی قاچاقچیان را با مقدار زیادی مواد مخدر به دام بیاندازی. بله همینطور است، من که به تو گفته بودم گزارش صحیح است. بعد به شوخی به سرلشکر خاتم گفت: اما تو هم خوب از همه وقایع خبرداری ها. سرلشکر خاتم جواب داد: همینطور است، اخبار خیلی زود به بعضی جاها میرسد. خب ببینم برنامه بعدی تو چیست؟ سرتیب امیر انصاری گفت: قصد دارم امروز صبح یک مصاحبه مطبوعاتی ترتیب بدهم و قاچاقچیان را که افراد سرشناسی هستند معرفی کنم. سرلشکر خاتم یک بار دیگر شروع به نصیحت کرد: تیمسار، من شخصا هیچ نفعی در این کار ندارم، فقط به خاطر علاقه‌ای که به تو دارم یک بار دیگر توصیه و حتی اصرار می‌کنم صلاح تو در این است که کوتاه بیایی. حالا که حرف مرا گوش نکردی و اینها را گرفتی، دیگر دنبالش را نگیر. اگر به جان، به مقام و به آبروی خودت علاقه داری، مصاحبه امروز را به هم بزن. میدانم که کار ساده ای نیست، ولی تو هزار بهانه میتوانی بیاوری. سرتیب امیر انصاری، افسر آذربایجانی بیباک و کلشق، خنده کنان گفت: وقتی خود اعلی حضرت با این مصاحبه موافقت کردند، تو چرا نگرانی؟ مطمئن باش هیچ اتفاق بدی روی نخواهد داد. سرلشکر خاتم وقتی دید میخ آهنین او در سنگ سرتیب امیر انصاری فرو نمی رود، گلمند و نگران خانه او را ترک کرد. برای نتیجه گیری از این حادثه، وقایع بعدی را از شنیده ها و خوانده ها موزاییکوار کنار هم میگذارم تا نتیجه مطلوب به دست آید. سرتیب امیر انصاری برخلاف توصیه سرلشکر خاتم مصاحبه را انجام داد. کیسه های هروئین و کوکائین را به خبرنگاران نشان داد و اسامی قاچاقچیان را افشا کرد. سپس به حضور شاه رفت و جزئیات جریاناتی را که روی داده بود به عرض رساند. شاه او را به خاطر کشف بزرگی که کرده بود تشویق کرد، خیلی هم تشویق کرد. فقط نفهمیدم نشان و فرمان هم به او داد یا به همان تشویق شفاهی که بدون مدرک بود اکتفا کرد. سرتیب امیر انصاری شادمان از این که باعث خوشحالی خاطر خطیر ملوکانه شده برای استراحت به خانه رفت. سرتیب امیر انصاری افسر زرهی به اسب سواری علاقه زیادی داشت. کلانتری سوار در آن زمان دارای تعدادی اسب تنومند و قوی هیکل بود. روز بعد سرتیب امیر انصاری همراه آجودان خود سرگرد هوشنگ شریفی دو اسب تنومند انتخاب کردند. صبح زود در حاشیه خلوت خیابان شمیران به سواری پرداختند. از قضا عبور یک کامیون یا حادثه‌ای که می‌توانست باعث تصادف دو اتومبیل شود و بوق و سر و صدای آن باعث شد اسب سرتیب امیر انصاری رم کند و او را به شدت به زمین بزند و بدتر از همه آن که پای امیر انصاری در زیر تنه تنومند اسب ماند. تا عده‌ای بیایند و اسب را بلند کنند، فشار اسب سنگین وزن باعث شد پا ضربه ببیند، به طوری که از همانجا او را به بیمارستان شهربانی بردند و بستری کردند. دو روز بعد 4 آبان و روز تولد شاه بود. هر سال در این روز شاه به میدان ورزشی امجدیه می رفت. از سنت‌های این مراسم حضور رئیس شهربانی به عنوان اسکورت در جلوی اتومبیل شاه بود. آن سال یعنی در 4 آبان سال 1339 سرتیب امیر انصاری شاه را اسکورت نکرد. شاه شخصاً از حادثه اسب سواری امیر انصاری خبر داشت، اما بسیار کم بودند کسانی که می‌دانستند او در بیمارستان بستری است. به این سبب غیبت او در میان رجال سطح بالای کشور، به خصوص نظامیان که این مسائل برایشان اهمیت بسیار داشت، باعث تعجب شد. چند روز بعد سرتیب امیر انصاری وقتی در شرفیابی هفتگی به حضور شاه رسید، شاه را ناراحت دید. او که به خاطر کشف بزرگ خود در انتظار تشویق مجدد از سوی شاه بود، برخلاف تصور شنید شاه به او میگوید کار شما در شهربانی برخلاف انتظار ما مفید نبود، بروید لشکر تبریز را تحویل بگیرید. سرتیب امیر انصاری افسر یک دنده بلا فاصله به عرض رساند اجازه بفرمایید بازنشسته شوم. شاه همانجا با بازنشستگی امیر انصاری موافقت کرد. یک دندگی و کل شقی این چیزها را هم دارد. بعد از این جریان سلشگر نعمت الله نصیری فرمانده گارد به موجب فرمان شاه به ریاست شهربانی کل کشور منصوب شد. عزل سرتیب امیر انصاری پس از فقط 3 ماه و 5 روز ریاست و شهربانی و انتصاب یک افسر گارد بدون سابقه خدمت در تشکیلات اداری موجب حیرت همه شد. معمولا رؤسای شهربانی برای چند سال در مقام خود باقی می‌ماندند، به خصوص افسری مانند سرتیب امیر انصاری که به تصدیق همه، چه شهربانیچی ها و چه کسانی که از سیاست کشور آگاهی داشتند، طی این مدت صادقانه و صمیمانه و به طور شبانه روزی کار کرده بود و برای آینده شهربانی مانند اداره راهنمایی و رانندگی برنامه های زیادی داشت. به این جهت با آنکه انتظار می رفت او از همه آنها بیشتر بماند، اینطور نشد و از همه کمتر ماند. چند روزی که از این عزل و انتصاب گذشت، از سوی مقامات مربوطه اعلام شد که بعد از آزمایش محموله هایی که گفته می شد هروئین یا کوکائین است، معلوم شد محتوای همه کیسه ها آرد هستند. به این جهت متهمین آزاد و کیسه های آرد به خودشان تحویل شد. عجب آردهای با ارزشی که در چمدان های لوکس با هواپیمای درجه 1 حمل می شد، آن هم به وسیله افراد سرشناس. یکی از خصوصیت‌های شاه آن بود که سخت تحت تأثیر سخنان خیشاوندان خود، به خصوص مادرش تاج الملوک و خواهر همزادش اشرف پهلوی قرار داشت. حتی در سالهایی که به اوج قدرت رسیده بود، در مقابل خواستهای آنها مقاومتی از خود نشان نمی داد. شاه به سرتیب امیر انصاری در آغاز سخت علاقمند بود و تا آن زمان آنچنان به او اعتماد داشت که امیر انصاری یکی از 7 افسری بود که 1 شب در هفته پشت اتاق خواب شاه کشیک می داد. اما صرفاً به جهت نارضایی خواهرش و با توصیه او از شغل پر اهمیتی که داشت برکنارش کرد. برای آنکه در این باره نکته ای را ننوشته نگذاشته باشم، این قسمت را هم از خاطرات اشرف پهلوی ذکر می کنم. اشرف در کتاب خاطرات خود با اشاره مبهمی به این موضوع نوشت: روزنامه لوموند خبری چاپ کرد که من در کار مواد مخدر بودم و شایعاتی را که در این باره بر سر زبانها بود نقل کرد. من با وجود مخالفت برادرم علیه این روزنامه شکایت کردم. دادگاه پاریس رأی به محکومیت روزنامه داد. من برخلاف انتظار همه در دادگاه موفق و پیروز شدم. اما حتی با این حکم دادگاه، شایعات در میان مردم آن زمان دهان به دهان میگشت. خب ادامه کتاب رو، این سرگذشت رو بذاریم آقای رحیمی برای فردا، چون وقتی اون مثل این که داره تمام میشه. خیلی متشکر. تا فردا از شما و از شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.